بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا و ایمان در حد مقدور به روزه انس دارند. در فرصتهای تعیین شده به این عبادت واجب و مستحب اهتمام دارند. همونطوری که توجه دارید، بحث ما در خطبه اول ترجمه و توضیح مختصر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در بخش اعمال نماز رو مطرح کردیم و به نکاتی اشاره کردم. در عبادت دومی که امام سجاد علیه السلام در این رساله حقوق به او پرداخت، حق روزه است و حقوقی رو برای این عبادت مطرح فرمودند. و اما حق الصوم فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار. اما حق روزه آن است که بدانی روزه پرده ایست که خدا بر زبان و گوش و چشم و عورت و شکم تو انداخته تا تو را از آتش دوزخ حفظ کند. و هاکذا جاء فی الحدیث الصوم جنة من النار. و همچنین به همین مناسبت در حدیث آمده، امام سجاد خودش به یک حدیث دیگری استناد میکنه که در اینجا آمده از صوم جنته من النار، روزه سپر از آتشه. فان سکنت اطرافک فی حجبتها رجوت ان تکون محجوبا. پس اگر اعضای بدنت در پشت این پرده آرام بگیره، امیدوار باش که مسئولیت پیدا کردی، یعنی در پناه روزه قرار گرفته ای. و این از نحوه عمل انسان معلوم میشه که آیا واقعا روزه برای او ساتر و پوشش بوده یا نبوده. بعد فرمود و ان انت ترکتها تضرب فی حجابها. اگر رهاش بکنی، یعنی این ستاریت رو رها بکنی و از ستاریت روزه بهره نگیری، بدان که به پریشانی و حرکات خارج از قاعده خود ادامه خواهی داد. حالا من ترجمه رو درست تحت لفظی ترجمه نکردم. اگر از ستاریت روزه بهره نگیرید، دچار اعمالی خواهید شد که خارج از قاعده است. و ترفع و جنبات الحجاب، بعد پرده حجاب رو بالا خواهد زد، یعنی اون ستاریت دیگه از بین میره، انسان مفتزح میشه. و تطلع و الى ما لیس لها به نظرت دائیل شهوه و القوت الخارجه ان حد تقیه لله. و بیجا و از روی شهوت نگاه میکنه و پا رو از حدود تقوای الهی بیرون میکنه. کسی که خودش رو تحت ستاریت خدا ندید احساس آزادی میکنه، هر کاری دلش خواست انجام میده. لم تأمن ان تخرق الحجاب و تخرج منه و لا قوت الا بالله. ایمن مباش که آن پرده دریده شود و از آن خارج شوی و هیچ قوه‌ای نیست مگر قوه الهی. یعنی ستاریت خدا محدودیت داره، وقتی ببینه بندهش پرده دری میکنه و از حد گذرانده، اون ستاریت خودش رو بر میداره. تو بعضی روایات داره تو خونش بدون اینکه کسی مطلع باشه مرتکب معصیت میشه، در بیرون همه مطلع میشن. چرا؟ چون پرده دری کرد. خب این اصل بیان امام سجاد علیه السلام بود. من چند روایت راجع به فضیلت روزه بخونم تا مقداری با این عبادت مهم آشنا بشیم. البته آشنا هستید، اینها از باب تذکره. همونطوری که میدونید این عبادت مثل نماز فقط مخصوص اسلام نیست، در بین امتهای گذشته هم بوده. البته هم تعداد روزاش هم کیفیتش فرق میکرده، اما عملی به عنوان روزه که امساک بوده مطرح بوده. در قرآن کریم وقتی که وجوب نماز وجوب روزه رو بیان میکنه و طرح میکنه، اونجا به امتهای گذشته هم اشاره میکنه. یا ایها الذین آمنو، آیه 183 سوره مالکی بقره. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. علی الذین من قبلکم یعنی همونطور که بر شما واجب شد بر دیگران و امتهای گذشته هم واجب شد، پس معلوم میشه بر دیگران هم بوده. فضیلت روزه هم به مسائل مادی و ظاهری اشاره داره، هم مسائل معنوی و باطنی. روایات فراوانی هم در این باب هست. مثلا فرمود که روزه موجب صحت و سلامت بدن میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر چیزی زکاتی دارد، زکات بدن روزه است، روزه بگیرید تا سالم بمانید. اما اون چیزی که از جهات مادی و ظاهری در روزه‌داری مهمتر هست، آثار و برکات معنوی روزه است و بالاترین اون این است که ملکه تقوا رو در انسان تقویت میکنه و ما هرچی که داریم از این تقوا داریم. امام سجاد علیه السلام هم در بیان حقوق که راجع به روزه فرمودن آخر همین نتیجه رو میگیرند که اگر کسی حق روزه رو ادا بکنه نسبت به همه اعضا و جوار انسان، مسئولیتی از خطرات احتمالی که هر عضوی با او مواجه هست پیدا میکنه که همون تقواست. با کنترل در خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و گوش کردن حلال و امثال اینها شروع میشه، اما در نهایت انسان مالک نفسش میشه، خودش رو در کنترل میگیره و اجازه خطا و لغزش به نفس نمیده. برای همین روزه رو سپر گفتن، چون از انسان در مقابل هجمه های پی در پی غضب و شهوت که آتش برافروخته هستند انسان رو حفاظت میکنه. جنت من النار، بین انسان غضب و شهواتش و اون آتش فاصله میاندازه و انسان رو حفاظت میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن تو زمانی روزه دار هستی که گوش و چشم و مو و پوست تو روزه باشد. بعد بقیه اعضا رو هم فرمودن و فرمودن روزی که روزه هستی با روزی که روزه نیستی باید متفاوت باشد. چه فرقی میکنه بین این دو روز برای بعضی از ماها؟ حتی در بعضی از روایات داریم که دل هم باید روزه داشته باشه، از فکر و اندیشه خطا هم باید او رو حفظش کرد، که این مهمترین حالت روزه است. امیرالمومنین فرمودن اگر انسان موفق شود قلب را از اندیشه گناه پاک و مطهر نگه دارد، بهتر از آن است که فقط شکم خود را از خوردن و آشامیدن باز دارد. یعنی قلبت رو حفظ کن. این روزه و این حفظ قلب و دل و فکر بالاتر از نگه داشتن شکمه. اگر ما روزه رو با تمام شرایطش به جا بیاریم قطعا از برکات او هم بهره‌مند میشیم. یکی از برکات روزه این است که روح اخلاص رو در ما زنده میکنه، در ما تقویت میکنه. اخلاص مهمترین چیزی است که ما میتونیم به دست بیاریم. راجع به اخلاص و آثار او سخن زیاد گفته شده. خب چه چیزی برای انسان اخلاص میاره؟ شما یک شخص مخلص رو این روزها دیدید که چه اثر وجودی داشت، بعد از وفاتش چه آثاری داشت، بعد از شهادتش چه آثاری داشت. چه چیزی برای انسان اخلاص میاره؟ یکی از اون چیزهایی که اخلاص رو در ما تقویت میکنه روزه‌داری است. زهرای اطهر سلام الله و صلوات الله علیه و سلام الله علیها فرمودند خداوند روزه را برای محکم شدن اخلاص واجب فرموده. محکم شدن اخلاص. یاد داریم که همه حالاتی که روزه دار دارد غیر از حالات خطا، چون بالاخره انسان خطاهایی هم داره، غیر از اون حالتهاش برای او عبادت نوشته میشه. این از آثار روزه است. رسول خدا فرمودند روزه دار گرچه در بستر خیش خفته باشد تا زمانی که غیبت مسلمانی را نکرده باشد در حال عبادت خداست. این روایت هم روایت جالبی است. هم اهمیت روزه رو میفهمونه، هم بزرگی گناه غیبت رو. از غیبت دوری کنید و دوری کنیم و خودمون رو به این آتش نسوزانیم. قبلا هم درباره حق گوش وقتی که امام سجاد فرمودن به این نکته اشاره کردن که با گوشتون غیبت گوش ندید و حق گوش رو رعایت کنید. این روزها شیطان خیلی خوشحاله، چون افراد زیادی رو از همین طریق مبتلا به بی ایمانی میکنه. هرچه به این انتخابات نزدیک میشیم یکی از مصادیقش اینه، این مسئله هم بیشتر میشه. بحث ما غیبت نیست. فقط به مناسبت یه روایت میخونم، به این روایت توجه بکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه دیدم که کسی بفرمایید سلام دوست دیدن که یک کسی در حضور امام مجتبی علیه السلام از یک کسی دیگری غیبت کرد. حضرت داشتن می دیدن اون آقا داره در مقابل امام مجتبی داره غیبت میکنه. فرمودن فرزندم گوش خود را از چنین کسی به دور دار. نهی کردن. چرا؟ زیرا او به پلید و نجسترین چیزهایی که در ظرف خود دارد نگریسته و آنها را در ظرف تو خالی کرده است. تذکر دادن که گوش دادن به غیبت یکی از دو غیبت کنندن، گوش دهنده به غیبت. مواظب باشید جهنم درست نکنه برای خودمون. یکی دیگر از آثار روزه این است که دعای روزه دار به بیان امام صادق علیه السلام مستجابه. اثر دیگر روزه داری از روی اخلاص این است که گناهان شخص روزه دار آمرزیده میشه. رسول خدا فرمودن هر که یک روز برای خدا و ثواب بردن روزه بگیرد که همون روزه مستحبی میشه، وجبت له المغفره، آمرزش برای او واجب میشه. اگر شما زرنگ باشید، کاسب باشید، بازاری باشید به قول معروف و عذری برای روزه گرفتن نگرفتن، اینکه بالاخره توان این رو داشته باشید که روزه بگیرید و معذور نباشید و کار کم ثواب زیاد ببرید، روزه یکی از اون کاراست. رسول خدا فرمودن هر کس در هر ماه 3 روز روزه بگیرد مانند کسی است که همه سال یا همه عمر را روزه گرفته است. این بازاری بودن و کاسبی فکر کردن دیگه. اگه کسی بخواد اینجوری هم فکر کنه، حالا تو بعضی از روایات گفتن ایام البیض هر ماه، یا پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط هر ماه رو کسی روزه بگیره این روزه سال خواهد شد. بعد حضرت استناد کردن به این آیه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یعنی هر یه روز 10 روز میشه ثوابش، 10 روز میشه 30 روز، ماهی 3 روز روزه که بگیرید که انه کل سال روزه بودید. این فصل هم فصل خوبیه برای روزه گرفتن، روزها کوتاه، شبها بلنده، فرصت و توان داشته باشید از این عبادت غافل نشید. این بس، اگر لازم شد ادامه خواهم داد و الا وارد بحث بعدی میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا خودشون رو مزین به صفات پسندیده میکنن. مولای ما امیرالمومنین در حکمت 116 از حکم نهج البلاغه وقتی که درباره قبیله های قریش از اون حضرت سوال کرده بودن، راجع به بنی مخزوم و بنی عبد الشمس نکاتی رو بیان داشتن، سپس راجع به بنی هاشم فرمودن و اما نحنو فابذلوا لما فی ایدینا، ما خاندان بنی هاشم بخشنده ترین افراد قریش هستیم نسبت به اون چیزی که در دست داریم. وَسْمَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، در هنگامه مرگ جانبازترین آنان هستیم. بعد باز راجع به قبایل دیگه، اون دو قبیله مطالبی رو فرمودن که حالا من اونا رو نمیگم، راجع به خودشون ادامه دادن. و نَحْنُ اَفْسَهُ وَأَنْسَهُ وَأَصْبَحَ، اَفْسَهُ وَأَنْسَهُ وَأَصْبَحَ، و ما فصیح‌ترین، خیرخواه‌ترین و خوشروترین هستیم. امام امیر المومنین سلام الله علیه در این بیان چند تا صفت ویژه از بنی هاشم و خاندان خودشون رو بیان کردن که خوب همه ما اهل ایمان و اهل تقوا انشاءالله از اینها بهره ببریم و متصف به این صفات باشیم، مثل جود و سخا و بخشنده ترین مردم بودن، شهادت طلبی، شجاع‌ترین افراد از خاندان امیرالمومنین هستند کسانی که شجاعند. یعنی اون شجاعان عرب رو وقتی که بررسی بکنید، عمدش میاد در همین نسل، همین دوده قرار میگیره. بعدم دو فضیلت جسمی و یک فضیلت روحی از بنی هاشم رو بیان کردن. یکیش فصاحت و خوشبیان بودن بود و دیگری هم اسبح به معنای زیبارو بودن. حالا یه وقت اسبح رو به این معنا میگیریم، اسبح رو به معنای گشاد رویی هم میگیرن، یعنی خوش برخورد بودن و گشاد رو بودن با مردم، که اینا ریشه هاش فضیلت های روحیه. برای کسی که شایسته خیرخواهی باشه، بهترین خیرخواه هستن، که این هم از فضیلت عفت نشأت گرفته. خدای تعالی همه ما رو موفق به متخلق شدن به اخلاق نیکان و اخلاق الهی بگرداند انشاءالله. در طول سالهای اخیر به ویژه یک سال گذشته، ایران انقلابی و نظام اسلامی ما مورد حملات چند ضلعی و ترکیبی دشمن قرار داشته. بی سابقه ترین جنگ اقتصادی به ایران برای فشار حداکثری تحمیل شده. مردم و مسئولین از طریق فضای مجازی در پیچیده ترین جنگ شناختی و ادراکی قرار داشتن. من تا حالا راجع به جنگ های مختلف نکاتی رو عرض کردم، جنگ شناختی و ادراکی رو هم در نوبت های دیگه انشالله بهش میپردازم، نکاتی رو عرض میکنم اگر توفیق بود و زنده بودیم و خدا اجازه داد. از طریق رسانه و تألیف و هنر سنگین ترین جنگ روایت ها رو برای تحریف وقایع به کار گرفتند. سخت ترین جنگ نیابتی در بُعد نظامی و امنیتی رو در محیط اطراف ایران به راه انداختند و از جنگ دیپلماتیک و جنگ سیاسی برای شکستن ائتلاف‌های محور مقاومت استفاده کردند و شدیدترین جنگ فرهنگی رو برای برهم زدن هویت دینی، انقلابی و ملی مردم ما به کار بردند تا بتوانند ایران رو تسلیم کنند و وادار به عقب نشینی کنند. اما می‌بینیم که همه راهبردهای آمریکا و استکبار شکست خورده و برعکس در همه این موارد غلبه راهبردی با ایران بوده. بازخوانی فعالیت‌های دشمن برای مقابله با ایران و نتیجه عکس گرفتن و غلبه راهبردی ایران بر آمریکا به نظرم میرسه که مطلوب باشه. من خیلی مختصر و کوتاه، با اینکه این بحث مفصلی است، به گوشه‌هایی از او اشاره می‌کنم. این فعالیت‌های دشمن برای غلبه بر ایران در این چند سال اخیر میشه گفت از دی ماه سال 96 با اون فتنه‌ای که بعضی از فرقه‌های منحرف در تهران شروع کردن آغاز شد و تا خرداد 98 که قصد داشتن با انواع دسیسه‌ها و فتنه‌ها و آشوب و فشار اقتصادی و جنگ روانی و تشدید تحریم‌های فلج کننده برای مردم تابستان داغ و زمستان سرد درست کنند. اما مردم صبور و غیور و فهیم ما رو که می‌خواستن به تسلیم وادار بکنند در مقابل خودشون دیدن. مقاومت انقلابی و الهی ملت ما نگذاش اون دسیسه‌ای که برای درهم شکستن ملت تهیه دیده بودن عملیاتی بشه. فکر میکردن مثلا در تابستان سال 98 و یا آبان 98 کار تمام خواهد شد و مردم ایران در مقابل آمریکا تغییر رفتار خواهند داد. اما همه امید اونها تبدیل به ناامیدی شد وقتی که هیچ کدوم از حرکت‌های استکبار و نوچه‌های داخلیش جواب نداد و اتفاقاً شرایط ایران با ثبات‌تر، امن‌تر، پایدارتر از گذشته شد و به فضل خداوند همونطور که تا امروز در این عرصه موفقیت نداشتند به زودی طعم شکست نهایی رو از دستان پرقدرت و پر صلابت مردم ایران خواهند چشید. خصوصا بعد از شهادت سردار پر افتخار جهان اسلام و خط مقاومت سردار قاسم سلیمانی، انسجام و وحدت ملی و ثبات ما بیشتر از قبل شده و این برای استکبار ناخوشاینده. خیلی گذرا صحنه رو مرور میکنیم تا با ابعاد غلبه ایران و شکست آمریکا آشناتر بشیم. در طول چند ماه گذشته، به خصوص یک سال گذشته و این چند ماه اخیر، آمریکا و اسرائیل پلید و متحدان مرتجع منطقه‌ای اونها شکست‌های سنگین نظامی خوردن. یعنی اولین شکستی که خوردن در بعد نظامی بود، با اون همه تمطراقی که دارند و راجع به بزرگترین اراده جنگی جهان سخن میگن، شکست‌های پشت و پشت سر همی رو دیدن، مثل حمله پهپادی و موشکی حزب الله بعد از شهادت اون دوتا مهندس لبنانی، دوتا جوان مهندس که به شهادت رسیدن. اون حمله پهپادی بلافاصله انجام شد به مراکز مختلف و مناطق استراتژیک رژیم صهیونیستی. مناسبت‌های مختلف این حملات شده. یا حمله سامانه‌های دفاعی ایران به پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی و سقوط او در آب‌های خلیج فارس، یا حمله به کشتی‌های نفتکش امارات در اون دو تا بندری که بود، یا حمله پهپادهای کمیته‌های مردمی و ارتش یمن به مناطق ابوظبی و امارات، به ویژه تأسیسات مهم و فوق راهبردی آرامکو. اینا مواردی بود که حالا خلاصه عرض میکنم. این از نظر سلاح و تجهیزات دفاعی که آبروی گنبد آهنین اسرائیل و صهیونیستا و سامانه‌های دفاعی و موشکی آمریکا رو بردن با این عملیات‌هایی که در اقصی نقاط انجام شد. در حمله ایران به عین الاسد هم موشک‌های پاتریوت، موشک‌های هدایت شونده و رهگیری کجا بودند؟ آمریکا این همه راجع به اونها سخن میگه، چرا نتونستن رهگیری بکنن؟ امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و همه دنیا دیدند که آمریکا با اینکه همه گزینه‌ها رو در اختیار داشت، در مقابل ایران نتوانست هیچ غلطی بکند. این از نظر این از بود نظامی. بود دیگر غلبه راهبردی ایران غلبه گفتمانی است. امروز گفتمان مقاومت همه منطقه غرب آسیا رو پوشش داده. طرح‌هایی که آمریکایی‌ها داشتن مثل معامله قرن و امثال او قبل از اینکه بخواد شروع بشه شکست خورده. امروز در داخل کشور بر علیه غرب تقریبا اتفاق گفتمانی وجود داره. دیگه دو قطبی جنگ و صلح و جنگ و مذاکره با اینکه یه عده خیلی تلاش میکنند اما جایگاهی در بین مردم نداره. ایران در میدان مواجهه و مقابله با آمریکا در این مورد هم غلبه داره. سرعت عمل ایران رو در راهزنی دریایی و توقیف نفتکش ایرانی دیدید. یا در جنگ‌های نیابتی در عراق، لبنان و سوریه و دیگر جاها، در همه این موارد گفتمان مقاومت پیروز میدان بوده. در یمن هم میدان رو از دست دادن و نتوانستن ائتلافی درست بکنن، در حالی که ایران ائتلاف‌هایی که داره رو تقویت کرده و در همین زمان اگر بخواد ائتلاف‌های جدیدی رو هم ایجاد بکنه با توانش رو داره. یکی از اهداف اصلی فشار و تشدید تحریم‌ها رو در رو قرار دادن مردم و افکار عمومی در مقابل نظام اسلامی بوده. اینم یکی دیگر از راهبرداشون بود. لذا سعی کردن با تهاجم شدید اقتصادی و رسانه‌ای و روانی گسل‌های قومی، سیاسی، جناحی، شکاف‌های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه رو تحریک بکنن و نظام رو مواجه با انواع آشوب‌های صنفی و قومی و سیاسی و اجتماعی بکنن تا بتونن اول مجبور به مذاکره و بعد اون برگ‌های برنده کمتری در اختیار ایران باشه. لذا هر اتفاقی در کشور میفته موج سواری میکنن و بهره برداری میکنن، ولو جریانی مثل هواپیمای مسافربری که بسیار دلخراش و ناراحت کننده بود، برای همه مردم ایران تأسف آور بود و همه هم به حمدالله خوب ورود کردن، عزاداری کردن، تسلیت گفتن، اما این جریانات منفور و پلید به دستور اربابانشون با استفاده از فرصتهایی که پیدا میکنن ولو تجمعات عاطفی و احساسی تلاش میکنن تا او رو به خشونت و اعتراض و حادثه تبدیل کنن، از احساسات مردم سوء استفاده کنن و عکس محبوب اونها رو پاره کنن و امثال اینها. و از همه بدتر این که گستاخی و بیشرمی رو به جای رسوندن که سفیر کشور پلید و خبیث انگلیس به خودش جرأت میده میدونداری بکنه، افراد رو سازماندهی بکنه. دستگاه دیپلماسی باید با اقتدار بیشتری در این موارد عمل بکنه. معنا نداره که یک کسی که اینگونه عمل کرده رو بخوان بعد تذکر شدید بهش بده. این چه شدتی است که بعد از تذکر شما دوباره اقدام به لجن پراکنی و سخنان سخیف بر علیه ایران و مردم میکنه؟ باید در این گونه موارد گوش چنین کسی رو که به مردم و ایران توهین میکنه گرفت و از کشور با خفت بیرون کرد. از عظمت و اقتدار و صلابت و عزت مردم به خوبی دفاع بکنید. مگر انگلیس چه گلی به سر عده‌ای زده که اینگونه شیفته او هستند؟ همین چند روزه دیدید که فرانسه و آلمان و انگلیس با بیانیه‌ای که در بروکسل دادن میخوان تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو به جای اول خودش برگردونن. بیش از 4 سال بدعهدی کردن، نزدیک به 2 سال ایران رو معطل کردن، وقت تلف کردن و از اول هم رهبری فرمودن هم دلسوزان تذکر دادن که اینها رو از آمریکا جدا نکنید، اینها دو قلوهای به هم چسبیدن، جدا نیستن از هم، فاصله ندارن. در این مدت هرچه دشمنی توانستن انجام دادن، رجز هم خوندن، کسی هم رجزهای اونها رو محکم جواب نداد. وقت رو غنیمت بشمرید، گوش بدید و اقدام داشته باشید. واقعا جای تأسف هم داره که بعد از این همه تذکر که برای برون رفت از مشکلات باید به داخل توجه تام داشت، رهبر معظم انقلاب، مکرر در مکرر در طول این چند سال اشاره میکنن که به داخل توجه بکنید، از داخل استفاده بکنید. راه نجات کشور خودکفایی داخلی است. با این همه تذکر، همونطوری که در عرصه جنگ و در دوران دفاع مقدس روی پای خودمون ایستادیم و موفق شدیم، اما باز بعضی از آقایون میگن که ما بلد نیستیم بدون مذاکره و سازش مشکلی رو حل کنیم و فقط به داخل نگاه کنیم. خیلی خوب، اگر میخواید با دیگران کار بکنید، البته راه باز بوده، کسی هم مخالفت نکرد به اون معنایی که با دیگران ارتباط بگیرید و تعامل داشته باشید. چرا کار با کشورهای شرقی و همسایه‌ها با آمریکای لاتین رو حذف کردید و با اینها کار کنید؟ با این موضع اروپا که گرفتن، چگونه میخواید بدون باج دادن دوباره منافع ملی رو حفظ کنید؟ گفته شد که با برجام تمام قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شد. همون روز تذکر داده شد. امروز هم میگیم با مکانیسم ماشه چه میکنید؟ اروپایی ها رو در وقاحتشون به حدی رسیده که توافق مورد نظر ترامپ رو به جای برجام به ایران پیشنهاد میدن و احمقانه به ایران فرصت میدن که به دنیا، ایران بیاد به دنیا ثابت بکند و اطمینان بدهد که اهداف برنامه هسته‌ای صرفاً صلح‌آمیزه. بعد از این همه مدت میگن این کار تا حالا صورت نگرفته و ثابت نشده، چرا وقت تلف میکنید؟ رها کنید این بازی رو. امروز که گوشه از توان موشکی ایران رو دیدند و چشیدند، تا حالا فقط میشنیدند، امروز چشیدند، میخوان مثل کاری که با برجام کردن و در برجام کردن با توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ما بکنن. این خواست مردم ماست که در این فرصت به دست آمده برای حفظ منافع ملی به طور کامل از برجام خارج شوید و غنی‌سازی را از نو شروع کنید. بر اساس تعلیم قرآن عمل کنید. قرآن به ما فرمود اگر به شما تعدی کردن مقابله به مصر کنید، نه اینکه بشینید مذاکره کنید، مقابله به مصر کنید. تحریم کردن تحریم کنید، جلوتونو گرفتن جلوشونو بگیرید، ضربه زدن ضربه بزنید. این دستور قرآنه. اون چه مهمه و ستودنی است هوشیاری، بصیرت و حضور حداکثری مردم انقلابی در عرصه‌های مختلفه که باید خدا رو برای این امت و این مردم شاکر بود. نعمت بزرگی است. حضور در تشییع پیکر قاسم سلیمانی رو دیدید که مردم با انقلاب و رهبری و آرمان‌ها دوباره پیمان بستن، عهد بستن. دشمن وقتی فرصت انتقام داشته باشه درنگ نمی کنه. من هفته گذشته راجع به جنگ روایت ها برای شما نکته رو عرض کردم. نمونهش رو دیدید که چگونه از فرصت برای ضربه زدن به نیروهای خدوم استفاده می کنه. مثل سپاه به اسم خونخواهی از جانباختگان حادثه، نیرویی که تا امروز برای امنیت جامعه در برهه‌های مختلف جانفشانی کرده. فقط در بحث هواپیما ربایی و امنیت هوایی بیش از 170 اقدام رو خونسا کرده، بدون اینکه مردم دچار اضطراب بشن، اصلا متوجه باشن که یه همچین اتفاقی افتاده. تا حالا 170 مورد هواپیما ربایی و بمب در هواپیما و اینجور چیزا خونسا شده. البته مثل همیشه مردم از فرزندان خودشون در سپاه تقدیر و حمایت کردند و میکنند، از برادر ارزشمند و شجاع سردار حاجی زاده حمایت کردند. خدای تعالی از همه کسانی که با زبان و قلم و بیان حمایت کردند قبول بکنه، چون حمایت از مؤمنه. شما خون مؤمنی ریخته شد، دیدید چه عظمتی به باشد. آبروی مؤمن رو خدا پشتش میاد، این رو بدونید. به زودی آثار نورانیت این حرکتی که این سردار بزرگوار کرد رو خواهید دید. مطلب بعدی راجع به حجمه هاییست که به شورای نگهبان میشه. این کار بی سابقه نبوده، در طول این چند سال، 40 سال بوده، یعنی بعد از تشکیل شورای نگهبان این قضایا واقع شده. از شبهاتی که به نظارت استصوابی و رد صلاحیت و عدم احراز ها وارد میکنن کم نداشتیم در طول این سالها. اما نباید کسانی که از وحدت و همدلی سخن میگن جوری عمل کنن که دشمن سوء استفاده کنه. باید مواظب کلام بود. اگر کسی انصاف داشته باشه، نتایج اعلام شده از سوی شورای نگهبان رو که ببینه کاملا متوجه میشه که بی‌طرفانه نظر دادن. از همه اقشار، همه گروه ها، شخصیت ها، افراد مختلف هم تایید شدن هم رد شدن، یه دم احراز نشدن. اگر کسی بگه من نظر شورا رو قبول ندارم، به فرموده حضرت امام او طاغوته، قانون او رو قبول نداره. بنابراین ما حمایت کامل خودمون رو از شورای نگهبان اعلام میکنیم و عرض میکنیم از ملامت ها نگران نباشید و محکم و مستحکم بر مواضع خودتون باشید. خدای تعالی از اهل ایمان دفاع میکنه. البته ممکن هست اشتباهاتی صورت بگیره، خطاهای انسانی در همه امور هست، معصوم که نیستن که. راه او رو هم قانون مشخص کرده، باید از طریق قانونی اقدام بکنن، عمل بکنن، کمان که در طول این سالها هم افراد اقدام کردن و بعد هم نتایج عوض شده. اما این رو هم دوستان بدونن که اگر شورای نگهبان افراد خاصی رو رد صلاحیت کرد، مثل نماینده های مجلس، 90 نفر از نمایندگان مجلس رو رد صلاحیت کرد، که نزدیک به 90 نفر، اینها بر اساس نقل قول و گزارش دادن که این آقا آدم خوبی نیست و اینها نیست. این رو توجه داشته باشید. قطعا مدارکی در اختیار شورای نگهبان هست که رد صلاحیت میکنه. کسی که در سطح نمایندگی مردمه وقتی میخوان میگن صلاحیت نداره، که همینطور نمیگن که. بعضی دهنش رو باز میکنن، هرچی دلشون میخواد میگن. شورا رو زیر سوال میبرن، فقها رو زیر سوال میبرن، هیئت ها رو زیر سوال میبرن. اینطوری نیست. قطعا مدارکی وجود داره که به خود اون هم اعلام میکنن اگر بخوان. سخنگوی محترم هم فرمودن اینها بیشترش مسائل اقتصادی و اخلاقی و امثال اینهاست. وقتی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه رد صلاحیت این نمایندگان به خاطر مسائل اقتصادی و مسائل دیگه بوده، همینجا لازم میشه که دستگاه قضایی مدارک مربوطه رو برای به جریان انداختن پرونده این افراد از شورای نگهبان درخواست بکنه. شورای نگهبان که بی خود نگفته، طبقه ضابطه گفته، پس اونا مدارکی دارن بر علیه این آقا. این مدارک باید به دستگاه قضایی داده بشه و در جهت احقاق حقوق مردم اون اقدامات لازم رو دستگاه قضایی داشته باشه. انشالله با حضور حد اکثری خودتون چشم دشمن رو در این انتخابات کور خواهید کرد. هفته پیش من گفتم به جوان رای بدید و چه، یکی از این آقایون به من گفتن آقا یعنی اگر افراد رو دیدیم لیست رو نگاه بکنیم، هر کی که سنش کمتر بود به اون رای بدیم. گفتم حرف ما بالاخره مفهومش مشخصه که چگونه است. نه، بعد رزومه افراد رو ببینید، توان و کارایی ها رو، در نظر بگیرید، به جوانان داخل استان میدان بدید، بگذارید استان روی پای خودش بیسته. بعضی شنیدم یه صحبتهایی میکنن، چه اصولگراها، چه اصلاح طلبها، چه انقلابیون، چه افرادی که دغدغه دارن که آمدن توی این مسیر، میگن بریم از خارج از استان بیاریم. شنیدم هم همه گروه ها، همه انظار سیاسی که در استان هستن، دیدم همه این رو میگن. نه، بگذارید استان رو پا خودش بیسته، از داخلی استفاده بکنید. ببینید اگر میبینید یه جوانی چوب خشکه ولی ریشه داره، بهار که شد جوانه میزنه، معلوم میشه خشک نبود، معلوم میشه که ریشه داشت. بگذارید این جوان ها استان رو بهار کنن، بذارید این جوان ها استان رو به گلستان تبدیل کنن، شکوفا کنن. میدون بدید، بچه های ما تو این استان ریشه دارند. راجع به تایید افراد مطالبی رو هم به من نسبت میدن، این خلافه، من مکرر گفتم خلافه این. من کسی رو به اسم تا حالا تایید نکردم، به رسمم تایید نکردم. بنده شاخصا رو میگم، هر خانمی، هر آقایی، هر کسی اگر گفت به من نسبت داره، یه عده افتادن تو خیابون گفتن که ما از طرف فلانی برای فلانی داریم کار، اینا همه دروغ محضه. اینو توجه داشته باشید. مثلا شأن بنده اجازه نمیده که بخوام راجع به افراد به خصوص ورودی داشته باشم. بنده شاخصا رو میگم، البته امکان داره این شاخصا با بعضیا مطابقت داشته باشه، با بعضیا تطبیق کمتری داشته باشه. خلافه. همه کسانی که از شورای نگهبان تایید گرفتن کف صلاحیت رو دارن، همه میتونن بیان. البته عرض میکنم بنده معیارهای انتخاب درست رو گفتم، میگم شخص خودتون باید تطبیق کنید و انتخاب کنید. راجع به گربه رخصانی، بعضیا در عرصه هنر و ارتباطاتشون با سفارتخانه‌های دشمن، میخواستم مطلعی بگم که دیگه فرصت گذشت. امروز نماز جمعه تهران به امامت امام امت اقامه میشه و قطعاً الان شده و قطعاً حاوی مطالب مهم و امیدبخشی خواهد بود که مسیر جدیدی رو برای کشور، محور مقاومت و جهان اسلام و جهان باز خواهد کرد. تمام دنیا منتظر نظرات راهبردی رهبر معظم انقلاب هستند. خدای تعالی این فخر عالم شیعه، این شخصیت بصیر، آگاه، دشمن شناس و دشمن ستیز، اسلام شناس، شخصیت راهبردی، مخلص و همه اون ویژگی‌ها و صفاتی که یک رهبر الهی داره در اون جمع هست، قسمت زیادیش تا ظهور حضرت حجت سلام الله علیه پایدار و زنده و سالم بدارد. انشاءالله بعد از نماز دوستان ظاهراً راهپیمایی خواهند داشت و ما در این راهپیمایی، اونها به ما بی احترامی کردن، حتاکی کردن، به سردار ما بی ادبی کردن و ما اون شدت نفرت و انزجار خودمون رو با آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا به همه اعلام خواهیم کرد. اما اون نکته‌ای رو که پایانی باشه عرض بکنم این است که امروز عزیزان بزرگوار من در مصلا، هر چی که توان دارید به این قصه سیزده های سیستان، افراد محروم و مظلوم کمک کنید. تجهیزات امدادی اگر دارید بعداً تهیه کنید، مثل پتو و لباس و چادر و وسایل گرمایشی و کنسرو و آب و 200 نقطه از این منطقه سیستان و بلوچستان در حالت عادی آب شربشون رو سیار بهشون میرسونن در طول سال، آب ندارن. حالا الان وضعیت که دیگه بحرانی تر شده، تهیه کنید بفرستید. از همه گروه های جهادی، از طلاب و دانشجویان استان میخوام که به کمک بشتابن و هر کسی که توان داره برید در اون منطقه و کمک کنید. الان هم امروز در بین صفوف، در بین دو نماز، انشالله دوستان مبالغی رو که شما هدیه میکنید جمع خواهند کرد و به این منطقه خواهند فرستاد. برای این مشکلات و شرارت ها و اتفاقاتی که در ایران واقع میشه، در عالم واقع میشه و مسلمین در خطر و اضطراب قرار میگیرن، توصیه بنده این است که دوستان اگر توانایی دارن یک نفری، دو نفری، ده نفری با هم، 20 نفری با هم قربانی کنید و گوشت او رو صدقه بدید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه رو در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تأییدات و توفیقات رهبر معظم انقلاب بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.